بخش سوم، مقایسه شرق و غرب، تلاقی دو سنت بزرگ. در گذشته فلسفه شرق از پاره جهات عمیق‌تر از فلسفه غرب بوده است، ولی در 200 سال اخیر تعادل برقرار شده است. طبق آموزه‌های کلیسا، هر مسیحی راستین نخستین چیزی که باید باور کند آن است که حدود 2000 سال پیش حوادث تاریخی مشخصی در خاورمیانه روی داد. خداوند به زمین آمد و به صورت مردی در اینجا زیست، به صلیب کشیده شد و پس از 3 روز از میان مردگان برخاست و به آسمان صعود کرد و قس علی هذا. به این معنای مهم، مسیحیت دینی است با مبنای تاریخی. ایمان به وقوع پاره‌ای حوادث در تاریخ در محور آن قرار دارد. ادیان بزرگ خاورزمین مانند هندویسم و بودیسم تا این حد این خصیصه را ندارند. آنها هم به نقل داستانهایی درباره زندگی بنیادگذاران یا چهره‌های برجسته اولیه خود می‌پردازند، ولی اعتقاد به صدق این داستانها شرط ضروری وابستگی به آن ادیان نیست. آنچه مهم است اعتقاد به صحت آموزه‌های فلسفی یا ظاهراً فلسفی دین و زندگی بر حسب احکام اخلاقی آن دین است. این در مقایسه با مسیحیت کیفیتی روی هم رفته بیشتر فلسفی و کمتر تاریخی به ادیان شرقی می‌دهد. شاید تا حدی به همین دلیل فلسفه در شرق همزیستی پایدارتری با دین داشته است تا در غرب. و از آنجا که مذاهب شرق ذاتاً فلسفی‌ترند، فلسفه در آنجا آزادانه‌تر نشو و نما یافته است. و حالان که در غرب فلسفه در دوره‌ای صرفاً خدمتگزار دین بود، در شرق برای ادیان این امکان فراهم بود که محتوای فلسفی جالب توجه و مستقلی داشته باشند. به هر صورت، حتی دانشمندان بسیار فرهیخته غرب تا سالهای نخستین قرن 19 از آنچه در شرق جریان داشت بی اطلاع بودند و در 200 سال گذشته است که تماس پایداری بین تفکر فلسفی شرق و غرب به وجود آمده است. شگفتی ندارد اگر در برخورد با مسائل واحدی افراد ژرف‌اندیش و هوشمند به بسیاری نتایج یکسان برسند. شباهت‌های آشکاری میان شماری از آموزه‌های دو آیین هندو و بودایی از یک سو و فلسفه کانتی شوپنهاوری از دیگر سو مشاهده می‌شود. اشکال اصلی در مقایسه اینها با یکدیگر از این واقعیت ناشی می‌شود که این ادیان شرقی به ویژه آیین بودا دارای مکاتب فکری آنچنان متعدد و مختلفی است که تقریباً برای هر گونه تعمیم میتوان استثناهایی یافت. با این حال، پاره‌ای شباهت‌های کلی بی‌تردید وجود دارد. اوپانیشادها ما بعد و طبیعی‌ترین متون مقدس آیین ارتودکس هندو بین قرن 8 و 5 پیش از میلاد در هند نوشته شدند. زبان آنها سانسکریت و مضمون اصلیشان ماهیت کل هستی است و در تصویر آنها هستی به دو قلمرو نابرابر از لحاظ اهمیت تقسیم شده است. یکی جهانی که حواس ما در میابد، یعنی جهان تجربه، و سپس در پشت آن جهان دیگری که در دسترس مستقیم ما نیست، چون جهان نخست جلوی دید ما را گرفته است. پرده پندار در جهان نخست، جهانی که ما تجربه می‌کنیم، شکلی که چیزها برای ما دارند وابسته به دستگاهی است که جسم ما برای تجربه آنها دارد و تنها تا وقتی که ما داریم تجربهشان می‌کنیم به آن شکلند. در هر صورت، حواس ما و نیز عملکرد ذهن ما مدام ما را به طرق گوناگون گمراه می‌کنند. از این رو جهانی که بدین وجه ادراک می‌کنیم گذرا و ناپایدار است. هیچ چیز در آن ثابت نمی‌ماند، دوام نمی‌آورد. دیر یا زود کل این جهان ناپدید می‌شود. گویی سراسر رویا بود. همه چیز به اصطلاح پرده پندار است. ولی در پس پشت این پرده هستی جاودان وجود دارد و این هستی برخلاف جهان گذرای ما با انواع و اقسام اشیاء تجزیه نشده بلکه منسجم، یگانه یا به گفته پاره نویسندگان یک و یکتاست. جدایی آشکار تک تک اشیاء از جمله آدمیان در جهان تجربه جزئی از موهوم بودن این جهان است. اینها تجلیات زودگذر همان چیز غایی، همان یک یکتایند. وقتی شخص می‌میرد، در گذشت او همانند چکیدن قطره‌ای باران در اقیانوس است. حیات کوتاه فردی او به پایان می‌رسد و او دوباره با اقیانوس بزرگ هستی یکی می‌شود. حقایق ناب. بودیسم برعکس هندویسم تا حد زیادی از تعلیمات یک فرد تاریخی، شاهزاده هندی که بیشتر عمرش را در قرن ششم پیش از میلاد گذراند و در 80 سالگی درگذشت، سرچشمه می‌گیرد. نام اصلی او سیدهارت گوتمه بود و در جوانی درباره ماهیت واقعی اشیا مکاشفه‌ای به او دست داد و از آن پس بود که او را بودا، یعنی روشن یا آگاه، خواندند. وی بقیه عمر طولانیش را در راه تعلیم و انتقال این روشنبینی به دیگران صرف کرد. ولی او هم مانند اخلافش سقراط و عیسی هیچگاه چیزی ننوشت. تعلیماتش سینه به سینه از طریق مریدان او به بعدی‌ها رسید. پس از مرگ بودا این وضع ناگزیر منجر به اختلافاتی شد در این باره که کدام روایت از آموزه‌های او اصالت دارد. این اختلافات در واقع قرنها ادامه یافت و در تلاش برای حل و فصل آنها سه بار شورا تشکیل شد. بالاخره در قرن یکم میلادی بود که درباره روایتی از آموزه‌های بودا اجماع حاصل شد و مفادش صورت مکتوب یافت. زبان این نوشته‌ها پالی بود. آیین بودای تیرواده همین است و دعوی ارائه تعلیمات اصلی بودا را در سرترین شکل آن دارد. آموزه‌های بودا در آنچه او چهار حقیقت ناب نامیده خلاصه شده است که عبارتند از: یک، زندگی ذاتاً شاق و ناخوشایند و تحمل رنجی است که گریزی از آن نیست. دو، علت اصلی این رنج چنگ انداختن بیوقفه، خواستن و حرص و آتش است. سه، برای رهایی از این رنج باید خواستن و حرص زدن را کنار گذاشت. و چهار، ترک این حرص و خواست میسر است و راه آن سلوک طریقت ناب هشتگانه است. آنگاه احکام هشتگانه بیان می شود. بودا معتقد بود انسان چندین بار زندگی می کند. با این حال قبول نداشت که انسان روح لایزال دارد. برعکس، از آنجا که زندگی را ذاتاً ناخوشایند و پرمشقت می شمرد، فکر می کرد برترین حالتی که آدمیزاد می تواند به دست آورد رهایی از ضرورت تولد دوباره در این زندگی است. این حالت را نیروانا می گویند که حالت بصیرت و رستگاری غایی است و پس از آن هستی جدا جدا همه پایان می پذیرد. بودا نه به وجود نفس جاودانی کیهانی اعتقاد داشت، نه به وجود نفس جاودانی آدمی. به سخن دیگر، منکر وجود خدایی آفریدگار بود. استیلای این همه رنج و بدی را در جهان ظاهراً مانعی غلبه ناپذیر در راه چنین باوری می‌پنداشت. در ضمن، شماری مسائل اساسی دیگر نیز درباره کائنات بود که ذاتاً بی جواب می‌نمود. مثلاً آیا زمان و مکان نامتناهی است یا حد و مرزی دارد؟ و چون این گونه سوالات را ذاتاً بی جواب می دانست، به پیروان خود توصیه می کرد در این باطلاق به گل ننشینند. آموزه های هندویی و بودایی که در اینجا ذکر کردیم همه از اصول اساسی آن دو کیش است و آشکارا نظایری هم در فلسفه کانت و شوپنهاور دارند. نقطه آغاز نقد عقل محض کانت دو مسئله جدل و طرفین مکان و زمان و تأکید او بر این نکته است که این گونه مسائل صرفاً با کاربرد عقل قابل حل نیست. کانت و شوپنهاور هر دو فاعل تجربه کننده را در شکل دادن به جهان تجربی فعالانه دخیل می دانند. پس مستقل از آن تجربه این جهان به هیچ وجه بدین شکل نیست، و چون چنین است پس می باید طبعاً ناپایدارتر از ما باشد. دست کم این دو فیلسوف چنین باور داشتند. عقاید مشترک. این دو همچنین معتقد بودند که هستی دائمی، هستی واقعی به نحوی در ورای جهان نمودهاست، اما در دسترس ما نیست. شوپنهاور مانند هندوان ولی برخلاف کانت می گفت که آن جهان می باید واحد و بی افتراق باشد. او هم مانند بودائیان عقیده داشت زندگی پررنج است که رنجهای ما ناشی از خواستهای برآورده نشده است و راه گریز از رنج کنار گذاشتن کل خواستها و پشت کردن به هر تمنایی است. و باز مانند بودایی ها شوپنهاور باور نداشت که ما نفس جاودانی داریم و منکر وجود خدای متشخص یا شخص گونه هم بود. بی اعتقادی بودا به وجود خدا یا نفسی لایزال بسیاری از صاحب نظران را بران داشته که بگویند آیین بودا دین نیست، بلکه نوعی جهانبینی الهادامیز یا لاادریگراست. با این دید میتوان گفت که بودیسم کمابیش یک فلسفه است، فلسفه‌ای که بیشتر آموزه‌های اصلیش با فلسفه کانت شوپنهاور در غرب می‌خواند. حتی در چنین حالتی و حتی اگر واقعاً این را بپذیریم، باز یک فرق بارز بین این دو مجموعه اندیشه به چشم می‌آید که پیامدهای آن بسیار گسترده است. یک سلسله زندگی. بودائیان و هندووان هر دو اعتقاد دارند که ما یک بار زندگی نمی کنیم، بلکه یک رشته زندگانی را از سر می گذرانیم. بدین سبب تمام آموزه های فلسفی آنها را باید در نسبت با سلسله ای از زندگی ها دید و نه ضرورتاً در نسبت با تک زندگی انسان ها، آنچنان که گویی یک بار به دنیا می آیند و یک بار هم از دنیا می روند. در نظر بسیاری از غربیان این تفاوتی است حائز خصلت دینی چشمگیر، زیرا ایمان به سلسله ای از زندگی ها ایمان به چگونگی هستی است، ولیکن تقریبا هیچ گونه شاهد تجربی برای اثبات آن در دست نیست و بدین قرار از دید بسیاری از غربیان ایمان چشم بسته می نماید و از نظر آنها همین است که بودیسم را با وجود انکار وجود خدا یا روح بی چون و چرا نوعی دین جلوه می دهد. البته در غرب هم فیلسوفان بزرگی بودند که می گفتند انسان زندگی های متوالی دارد. نمونه بارز اینها فیثاغورس و افلاطونند. در مورد افلاطون این عقیده نقشی بزرگ در نظریه شناخت او داشت، ولی افلاطون جانشین مهمی از این بابت در میان فلاسفه غرب نیافته است و حتی شاگردش ارسطو اعتباری برای این اندیشه قائل نشد. شوپنهاور دودل بود، مدتی با این فکر بازی کرد ولی هیچگاه با قاطعیت دنبال آن نرفت و دست بالا در این باره سخنان ضد و نقیض گفت. از او که بگذریم، هیچ فیلسوف نامی دیگری در غرب از دوران باستان به این طرف سراغ نداریم که بتوان به نحو موجه گفت چنین عقیده‌ای داشته است. بنابر همه این ملاحظات، اگر پرسیده شود فلسفه شرق چه اندازه بر فلسفه غرب اثر گذاشته است، پاسخ باید در مورد مراحل بعدی شکلگیری فلسفه غرب هیچ و برای مراحل اولیه شکلگیری آن بسیار اندک باشد. اوپانیشادها عمدتاً پیش از پیدایش فلسفه در غرب سروده شدند. آیین هندو و بودا در طول سده‌هایی که فلسفه یونان قدیم شکل می‌گرفت، از نظر فکری زنده و در نواحی وسیعی از آسیا در حال گسترش بودند. بدین سبب محققانی از دیرباز می‌گفتند جای تردید نیست که رشد نخستین فلسفه یونان و همینطور مسلماً مسیحیت اولیه ناگزیر از خاور دور تأثیر پذیرفته است. احتمالاً فیثاغورس و افلاطون نامزدان برجسته این تأثیرپذیری اند، ولی تأثیر اساساً چیزی است که دشوار میتوان به شکلی دقیق مشخصش کرد و بر آن انگشت نهاد. در این مورد خاص کاملاً ممکن به نظر میرسد که میزانی نفوذ در میان بوده، ولی این هیچگاه ثابت نشده است. همگرایی. پس از افلاطون پیشرفت اندیشه غربی مدت مدیدی ناشی از پویایی فکری درون سنت غربی، ابتدا تفکر یونانی، سپس مسیحیت و بعداً پیدایش علوم جدید بود. تنها باروری حائز اهمیت خارج از این قلمرو در طول این مدت بسیار دراز از ناحیه جهان عرب در قرون وسطا آمد. پس از تطور فلسفه افلاطونی به نوع افلاطونی، در واقع با آمدن کانت بود که جریان اصلی فلسفه غرب بار دیگر به مبانی فلسفه شرق نزدیک شد و تقریبا مسلم است که کانت خود به این امر آگاهی نداشت، چرا که ترجمه های مهم شمار قابل توجهی از متون اساسی هندو و بودایی به زبانهای اروپایی بلافاصله پس از مرگ او شروع شد. ولی حتی در این زمان هم این ترجمه ها دست دوم یا سوم بود. برای نمونه، اوپانیشادهایی که شوپنهاور هر شب پیش از خواب به آن نگاه می انداخت، ترجمه لاتینی ترجمه فارسی متن اصلی بود. علت این بود که در اروپای آن زمان شمار دانشمندانی که سانسکریت یا پالی بدانند بسیار کم بود. به هر صورت ترجمه دست دوم یا دست سوم آنطور که احیاناً به نظر می رسد عجیب یا نادر نبود. سالها بعد در قرن 19 نخستین اجرای نمایشنامه های ایبسن در لندن ترجمه انگلیسی ترجمه آلمانی از اصل نروژی بود. بدین قرار پس از افلاطون فقط یک فیلسوف بزرگ غربی هست که درباره‌اش میتوان به نحو موجه ادعا کرد که او عملاً از آیین هندو و بودایی تأثیر پذیرفته است و آن شوپنهاور است. شوپنهاور مطابق معمول چیزهای ضد و نقیض گفت. اغلب ادعا میکرد که اندیشه‌هایش را پیش از کشف هندویسم و بودیسم بر پایه فلسفه کانت پرورده است. ولی یک بار هم گفت کاری را که او کرد فقط هنگامی امکان پذیر شد که افلاطون و کانت و اوپانیشادها همه نزد یک ذهن حاضر شد. آنجا که شوپنهاور در نکات اساسی با کانت اختلاف پیدا می کند، معمولاً همجهت با بودیسم است. فلسفه او را می توان کمابیش تلفیق یک دستی از تفکر کانتی و بودایی دانست که به زبان جریان اصلی فلسفه غرب بیان شده است. با این دید، فلسفه شرق پیش از انقلاب کانت از نظر متافیزیکی عمیق‌تر و از نظر فلسفی پیشرفته‌تر می‌نماید. اما به کانت که می‌رسد، فلسفه شرق امتیازش را از دست می‌دهد و فلسفه غرب در قلمرو متافیزیک به آن می‌رسد و بسی هم جلو می‌افتد. چون فارغ از دین به این نقطه رسیده است و سنت محکم‌تری از دقت و سختگیری منطقی پشت سر دارد. و نیز از نوعی رابطه همزیستی هم با فیزیک ریاضی و هم در سایه مسائی شوپنهاور با هنر برخوردار است. از غرب به شرق. در این وقت پیشرفت‌های مهم دیگری هم در فلسفه غرب پدید آمده بود که در شرق از آنها خبری نبود. مثلا تمایز نقش عقل و نقش تجربه در حصول شناخت و تمایز میان صدق ضروری و صدق ممکن. از اواسط قرن 19 به بعد در فلسفه هم مانند بسیاری رشته‌های دیگر بیشتر شرق از غرب آموخته است تا غرب از شرق. ولی این فرایند دست کم به همان اندازه که به ملاحظات فکری بستگی دارد از واقعیت قدرت سیاسی هم آب می‌خورد. امپریالیسم در هند. شبه قاره هند در قرن 19 و نیمه نخست قرن 20 تحت حاکمیت بریتانیا بود. بریتانیا و دول امپریالیستی دیگر غرب، آمریکا، فرانسه، هلند در بسیاری قسمت‌های دیگر آسیا هم با زور و خشونت فعال بودند. مسلماً یک پیامد این وضع تأثیر عظیم فرهنگ و اندیشه‌های غرب به طور کلی بر آسیا بود. تأثیری که از بسیاری جهات هنوز ادامه دارد. در هند تمامی طبقه تحصیل کرده انگلیسی زبان شد. انگلیسی به صورت زبان فرهنگ مشترک آنها درآمد و سراسر حیات فکری هند را فرا گرفت. نخستین دانشگاه‌های انگلیسی مآب در اواخر قرن 19 در هند تأسیس شد. در این دانشگاه‌ها نه تنها زبان تدریس انگلیسی بود، بلکه برنامه درسیشان هم از برنامه درسی انگلستان الگو برداری شده بود. این در مورد فلسفه هم صدق می‌کرد و در پایان قرن شمار زیادی از دانشجویان هندی در دوره لیسانس مشغول خواندن فلسفه‌های اصالت فایده جرمی بنتام و جان استوارت میل بودند. در این هنگام فلسفه باب روز در خود بریتانیا نوعی هگلیسم بود، ولی مستعمرات از آنچه در کشور مادر باب روز بود یکی دو نسل عقب بودند. کانت، شوپنهاور و هگل در این موقع در هند ناشناخته نبودند، ولی دوره رواج آنها هنوز در راه بود و در سالهای نخستین قرن 20 فرا رسید. تدریس فلسفه در سطح فوق لیسانس در دانشگاه‌های هندوستان در اوایل قرن 20 شروع شد. ترکیب آموزش سطح بالا و کوشش برای رسیدن به پای پیشرفت‌های آکسفورد و کمبریج منجر به توفیق چشمگیری در مطالعه فلسفه آلمانی در هند شد. فیلسوفانی که بیش از همه مورد توجه قرار گرفتند، کانت و هگل بودند. محققان هندی کاملا متوجه شباهت‌های فراوان فلسفه اینان و ادیان بزرگ هند شدند. نتیجهش ظهور رویکرد فلسفی پساکانتی در هند بود که از آن پس در آن کشور همچنان رونق داشته است و مطالعه و تعلیم آن بیشتر در قالب فکری شرقی است تا غربی. به قدرت رسیدن اندیشه‌های غربی. با این همه با آمدن مارکسیسم بود که غرب تأثیری براستی فاجعه آمیز بر فکر شرق نهاد. اگر فکر فلسفی گونه را از سیاست، دولت مداری، علم، تکنولوژی، تجارت، جنگ و جدال جدا کنیم، این رویداد بزرگترین اعمال نفوذ غرب، حتی بزرگتر از مسیحیت در طول تاریخ بر شرق بود. بار دیگر، عوامل علی سرنوشت ساز، عوامل سیاسی بود. از همه بیشتر، انقلاب 1917 روسیه که هدفش دگرگون کردن جامعه بر طبق افکار کارل مارکس بود. رهبران این انقلاب در آن زمان باور داشتند که جنبش آنها پیشتاز انقلاب جهانی است. همچنین گمان می‌کردند که هرچه کشورهای همسایه زودتر زیر سلطه کمونیسم درآیند، موقعیت آنها مستحکم‌تر می‌شود. بنابراین هنگامی که انقلاب در خود روسیه هنوز ادامه داشت، رهبران مارکسیست آنجا شروع به تشویق و تشجیع نهضت‌های کمونیستی در کشورهای آسیایی مجاور به ویژه چین کردند. آنها در سال 1921 مبالغ کلانی پول به سون یاتسن، رهبر پارلمانی مخالفان هم امپراتوران چین و هم مهاجمان ژاپنی دادند و او را واداشتند حزب کومینتانگ خود را بر پایه خط مشی احزاب کمونیست تجدید سازمان دهد. ولی در همان سال بنای حزب مستقل کمونیست چین را نیز نهادند. هر کدام از این دو حزب به نوبت حکومت چین را به دست گرفت، ولی سرآخر در سال 1949 کمونیست ها به پیروزی رسیدند و همانها تا امروز بر اریکه قدرتند. احزاب مارکسیست دیگر در سالهای پس از جنگ جهانی دوم در چندین قسمت آسیا شورش مسلحانه راه انداختند و در برخی کشورها مثل کره شمالی، ویتنام و کامبوج به قدرت هم رسیدند. هنگام نوشتن این سطور، آسیا تنها قاره است که حکومت بزرگ کمونیست در آن باقی مانده است و این حزب بر زندگی نزدیک به 1.5 میلیارد انسان فرمان می راند. اندیشه های مارکس همچنان بر چین چیره است. این پدیده بسیار بسیار بزرگی است. هر کجا مارکسیسم نفوذ کرده، الگوی سنتی اندیشه و آداب ناگزیر مورد سوال قرار گرفته. به ویژه مارکسیسمی که در مراحل اولیه و بیشتر ایدئالیستیش قرار داشته. مارکسیسم در سطح صرفاً فکریش بی‌تردید بزرگترین نمونه امتزاج متقابل فکر غرب و شرق است. عقیده به اعتبار درونمایه فکری و ایدئولوژیکی مارکسیسم در سالهای اخیر رو به کاهش گذاشته است، خاصه در داخل خود احزاب مارکسیست. با این حال آنها در جاهایی که قدرت را به دست گرفتند همچنان فرمان می‌رانند و درباره بسیاری از اندیشه‌های مارکس داد سخن می‌دهند. این مقدار نفوذ یک متفکر اروپایی آن هم در آسیا چیزی شگفت‌انگیز است.